أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قبل از این که بحثمون رو شروع کنیم، ابتدا به تک تک شما که در این دوره خدمتتون هستم خوش آمد میگم. امیدوارم که همه کارهاتون از جمله اونچه رو که در این مسیر انجام میدید مورد رضای خدای متعال باشه. هم شما از خدا راضی باشید، هم خدا از شما. موضوعی که داریم عرفان هست. من تا قبل از اینکه به اصل بحثمون پردازیم چند تا مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم. اولینش اینه که یه مجموعه کارهایی رو ما باید در کلاس انجام بدیم. یه بخشش مربوط به بنده است، یه بخش دیگرش مربوط به شما. اولین کاری که مربوط به شماست اینه که از مجموعه مقالاتی که در حوزه عرفان اسلامی نوشته شده، از مقالات علمی پژوهشی نوشته شده، هفته یک مقاله رو مطالعه بفرمایید، اون رو تلخیص کنید در چیزی حدود دو صفحه یا کمتر تلخیص کنید و از طریق ایمیل برای بنده بفرستید. در مجموع این نیم سال 14 مقاله مطالعه کرده باشید. دوم، یک کار دیگری هم باید شما انجام بدید و اونی که یک مقاله به عنوان کار علمی و پژوهشی درستون انجام بدید. مقاله در حد علمی پژوهشی باشه، ولی انتشار و عدم و انتشارش اهمیتی نداره، یعنی برای کلاس ما اهمیت نداره، جز وظایفشون نیست. بنابراین این مقاله رو که ساختار علمی پژوهشی باشه، محتوا علمی پژوهشی باشه، یعنی قابلیت فرستادن برای ارزیابی رو داشته باشه، این اندازه کفایت میکنه. حالا اگر کسی منتشر کرد چه بهتر، اما اگر منتشرم نکرد مانعی نداره. مقصود از این که ساختار مقاله علمی پژوهشی باشه اینه که مسئله محور باشه، چکیده داشته باشه، کلید واژه داشته باشه، ارجاعات دقیق باشه، درست باشه، تحلیل داشته باشه، نقد و بررسی داشته باشه و بالاخره فهرست منابع داشته باشه، نتیجه گیری هم همچنین. یک چنین کاری رو که انجام میدید، البته با توجه به اینکه در این دوره شما احتیاج به مقالات علمی پژوهشی دارید، مقالات منتشره علمی پژوهشی دارید، خوبه که کاری که انجام میدید رو به دقت انجام بدید که ارزش انتشار رو داشته باشه. ولی در این حال اگر منتشرم نشود، برای کار ما شما وظیفتون رو انجام دادید. اینم یک نکته. بعد اینه که منبع کار ما، اون بخشی رو که بنده موظف هستم که خدمتتون ارائه کنم، عبارت است از مجموعه عناوین و فصولی در عرفان اسلامی که میتوان گفت تقریبا نه تحقیقا منطبق بر مقدمه قیصری است. مقدمه قیصری شرح فارسی هم داره، هم خود مقدمه رو میتونین تهیه کنین، کتابش رو داشته باشید، یا اینکه شرح استاد آشتیانی رو که جز شرح‌های خوب هست برای این موضوع، اون رو هم داشته باشید و اونو مطالعه کنید. در این حال بنده مجموع مطالبی که رو خدمتتون میدم، چه به صورت اسلاید چه به صورت جزوه، اینا رو میتونه که کمکتون باشه و ازش استفاده کنید. جزوه رو خدمتتون میدم، تقریبا میشه گفت خلاصه از مقدمه قیصری است. بنابراین ممکن در برخی از موارد ابهام داشته باشه، احتیاج به شرح و توضیح داشته باشه، اینو باید از شرح ها انتخاب کنید. مقدمه قیصری شرح‌های متعددی داره، ده ها شرح و توضیح و تعلیقه داره. یکی از اونها رو شاید بهترینش همین مال کار جدید استاد آشتیانی رحمت الله علیه، اینو انتخاب کنیم برای کار کردن. بنابراین سرفصل کارمون این میشه و اینم یه بخش. یه بخش دیگر اینه که با توجه به اینکه دوری دکتریست، البته قبل از اینکه دوری دکتری خدمتتون عرض کنم، این درستون درس پیش نیاز هست. بنابراین شاید اون اندازه که برای درس‌های دیگر لازم هست شاید وقتگیر نباشه و سختی نداشته باشه. هم نمرش تو معدلتون لحاظ نمیشه و همین که حداقل نمره برای قبولی کفایت میکنه. بنابراین اگر کسی بتونه تمام اون چرا که در این مقدمه قیصری هست بتونه که اینا رو مسلط بشه با توضیحاتی که در کلاس خدمتتون عرض میکنم و بتونه نمره کامل همین رو بگیره که 12 هست کفایت میکنه. اما اگر کسی نمره بیشتر میخواد و یا اینکه فکر میکنه که نمیتونه تمام اون چیزی که در مقدمه قیصری اومده رو به ذهن بسپره و با دقت و تحلیل داشته باشه، طبعا اون کارهای جدا کلاسی رو هم داشته باشه. اون مجموعه مقالات 14 گانه 2 نمره داره و مقاله علمی پژوهشی هم که مینویسین ان شاء الله 4 نمره داره، 6 نمره، اون 14 نمره هم داخل کلاس. اما به هر حال با توجه به اینکه بحثمون اگرچه پیش نیاز هست، پیش نیاز هست به این معنا که شما این درس ها رو در مقاطع قبلی نگذروندین، بنابراین اگه کسی گذرونده باشه خب کارش آسان تر خواهد بود. ولی کسانی که نگذروندن، عرفان جز علومی است که سختیش بیشتر از رشته های دیگه، یعنی از فلسفه سخت‌تر هست. از گذشته کم و بیش مطلع هستید که بعد از این که فلسفه رو میخوندن، یک دوره مقدماتی بودن 4-5 سال یا 5-6 سال طول میکشید فلسفه رو که میخوندن، وارد بخش نهایی فلسفه میشدن که اسفار ملا صدرا بود. اسفار ملا صدرا رو کسانی که سریع میگن مانند آیت الله جوادی و آملی، اینا 13 ساله میخونن. اون کسانی که یه مقدار کنتر و با تحلیل بیشتر و بیان نکاتی که یه مقدار سرعت کار رو میگیره 16 ساله میخونن، یعنی یه چیزی حدودا 20 سال فلسفه میخوندن. حالا اگر کسی این دوره های فلسفه رو پشت سر میگذاشت و در کتاب نفس، نفس شناسی فلسفه که عمدتا اسفار هست، اگه در اینجا موفق میشد بعد میتونست که در کلاس های عرفان شرکت کنه. در غیر این صورت معمولا کسانی که فلسفه را نیمه کار رها می کردن و به انجام نمی رسوندن در درس های عرفان هم شرکت نمی کردن. البته اجازه شرکت کردن هم بهشون نمی دادن به خاطر عوارضی که بحث عرفان داره. بنابراین ضمن این که کار پیش نیازه، ولی در این حال سخت این کار هست، یعنی بسیاری از مباحثی رو که در حوزه هستی شناسی در فلسفه میخونید یا خوندید، اینا خیلی کمک میکنه برای فهمیدن عرفان، ولی در این حال ممکنه که همین مقدمات هم فراهم بشه ولی باز عرفان آنگونه که لازم هست شناخته نشود و آنچنان که باید فهمیده نشود. مقصود از این که آنگونه که باید شناخته نشود یعنی این که شما در پایان مباحث عرفانی مردد بشید که بالاخره ما هستیم نیستیم، ما خدا هستیم یا خدا ما هست، یا از این گونه مسائلی رو که عوارضی داره که برای متدینین و متشرعین سخت نامقبول هست و پذیرفته شده نیست. و همین ها سبب میشه که بسیاری عرفا رو تنقیص میکنن یا تکفیر میکنن، حداقل مورد اهانت قرار میدن، به این سبب که برایندهای عرفانی اگر دقیق اصول و مبانی عرفانی دقیق و روشن فهمیده نشه، به اینجا میانجامد که یا به کفر میانجامد یا به شرک میانجامد یا به چیزهایی میانجامد که هیچ فرد متدینی نمیتونه که آن را بپسنده یا بپذیره. به همین خاطر هست که هم نهایت دقت رو داشته باشید در مباحثی رو که میخونید، هم در مقالاتی که میخونید و هم در کتابی رو که مطالعه میکنید نهایت دقت رو داشته باشید. اگر جایی به نظرتون مبهم بود بپرسید، حالا چه از بنده که اینجا هستم یا کسانی رو که در دسترس هستن و میشه که ازشون پرسید، مباحث رو بپرسید که مسئله براتون باقی نمونه. ولی در این حال بعد از همه این کارها رو انجام دادید، این بحثایی که ما اینجا میگذرونیم برای این نیست که شما اعتقاد پیدا کنید به این که عرفان درست است یا درست نیست. ما نمیخوایم بگیم که در این بحثا نمیخوایم بگیم عرفان درسته علم دیگری نادرسته یا علم دیگری درسته عرفان نادرسته. ما میخوایم بگیم که اینم یک علم در حوزه و جهان اسلام که عرفا مدعی هستن که اینها را از متن کتاب و سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام گرفتن، البته دیگران این رو نمیپذیرن، میگن اینا از کتاب گرفته نشده یا از سنت گرفته نشده، ولی به هر حال این یک علمی است در حوزه اسلام و شخصیت‌های بسیار بزرگی رو که سرآمد روزگار خودشون بودن هم از عالمان این علم بودن. ما میخوایم همین فرایندی که اتفاق افتاده رو، تاریخ عرفان رو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم متن عرفان و اصول و مبانی عرفان و در نتیجه لوازم و برایندهاش رو مطرح میکنیم، ولی در این حال تو بحث اول این که حالا هر درسی رو یا هر موضوعی رو که بنده بخوام بهش بپردازم چنان دفاع میکنم که گویی تنها نظریه حق اینه، اما مقصودمون این نیست که بگیم که اون چیزی که در عرفان گفتیم درست بوده، بنابراین اون چیزی در فلسفه یا در جای دیگه خوندیم نادرست بوده یا اینکه خطا داشته، چون که عکسش هم نمیخوایم بگیم. ما آنچنان این بحث رو مطرح میکنیم که اگر خود عرفا هم حضور داشتن بهتر از اون دیگه مطرح نکنن، اما درستی و نادرستیش بازم تاکید میکنم برای اینکه عقایدمون تغییر کنه یا در اعتقاداتمون تردید ایجاد بشه این گونه مباحث ارائه نمیشه، و اگر به صورت ناخواسته چنین چیزی پیش اومد دیگه اون به عهده شماست که با مطالعه کردن آثار، کتاب‌ها، مقالاتی که در این زمینه نوشته شده اشکالاتی رو که یا تردیدهایی که براتون پیش میاد رو برطرف کنید، یا نهایتا اینه که اگر این از هیچ راهی نشود همه اینها رو در پایان انشاءالله امتحان دادین، نمرتون رو گرفتین، رفتین دنبال کارتون، همه رو از ذهنتون بریزین دور، بگذارین کنار، بپردازین به زندگیتون و علومی رو که برای دنیا آخرتتون به درد میخوره. اینم از این نکته. بازم تأکید میکنم، هشدار، اگر برای کسی شک و تردید ایجاد بشود مقصر بنده نیستم، مقصر هر کدام از کسانی هستن که دچار شک و تردید این میشن. این نشان دهنده اینه که اگر کسی دچار شک و تردید شد، اگر یه وقتی عقاید دینی خودش مورد تردید قرار داد، این نشان دهنده اینه که اونچنان که باید تلاش نکرده، اونچنان که باید حرف عرفا رو نفهمیده و ادراک نکرده. عرفا ضمن اینکه این مباحثی رو که اینجا مطرح میکنیم اینها رو قبول داشتن و مدلل کردن یا جز مشاهدات و مکاشفاتشون بوده، با داشتن همه اینها ولی در عبادت سرآمد روزگارشون بودن، کمتر کسیشون بودن که ذکر دائم نداشته باشن، کمتر کسیشون بودن که اهل تهجد و شب زنده داری و بیتوته شب نباشن. یعنی اینجوری نیست که حالا چون دیگه فهمیدن که الحمدلله ما خداییم یا از خداییم یا به خداییم یا منقلب به خدا میشویم دیگه نماز رو بگذارن کنار، روزیشون رو بگذارن کنار، وظایف اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، سیاسیشون رو گذاشته باشن کنار، ضمن این که وظایفشون رو بهترین وجه انجام میدادن و این رو هم از لوازم و پیامدهای عقایدشون میدونستن، در این حال اعتقادشون در توحید متفاوت با عقاید دیگران بودن. خب دیگه بیشتر از این نمیخوام که تأکید کنم، همین اندازه کفایت میکنه. اما نکته بعد اینه که عرفا میگن که ما مطالبی رو که در مشاهداتمون به دست آوردیم اینها رو نظمش دادیم و در قالب‌های قابل فهم ارائه کردیم، تبدیل به عرفان نظری شده. یه دسته از اون مشاهدات و مکاشفاتمون رو هم که در قالب‌های نظری ارائه نکردیم ولی مقدمات و راه‌های وصول به اونها رو مطرح کردیم میشه عرفان عملی. بنابراین عرفان بر دو دست است، بر دو قسمه، یکی عرفان عملی، دیگر عرفان نظری. عرفان عملی نقشه راه رسیدن مشاهدات و مکاشفات هست. یعنی اگر کسی میخواد که البته حالا مقصد نهایی مکاشفات و مشاهدات نیست، اگر کسی میخواد به حقیقت توحید دست پیدا کنه، اگر کسی میخواد حقیقت ولایت رو بچشه، یک راهی داره، بیان اون راه عبارت است از عرفان عملی که در جاهای کمومیش مشاهده فرمودید و شاید در مقاطع قبلی هم یه مختصری تو این مباحث یا در دوره کارشناسی مختصری در این مباحث گذرانده باشید. کتاب‌های مانند منازل سائرین حاجی عبدالله انصاری، شعرهایی رو که بر اون نوشتن، شعر بسیار خوب و مفصل نوشته شده، مانند شرح تلمسانی که از شروع بسیار خوبی است بر اون، اینها میگن که شما یعنی سالک باید چه کار کنه به توحید برسه، یا چه کار باید انجام بده تا به ولایت برسه، چه کارهایی هم نباید انجام بده، اینها رو بیان میکنن. اون بخش مربوط به حوزه کار ما نیست، اگرچه بالاخره آدم همین اندازه که متدین باشه، همین اندازه که متشرع باشه، باید به یک اموری پایبند باشه، باید یه چیزهایی برای زندگی نهایی و زندگی جاودانی خودش باید در نظر داشته باشه. بنابراین از فکر منظم و ذکر پیوسته نمیتوان عبور کرد، چه عرفان رو بدانیم چه عرفان ندانیم، چه عرفان نظری بکنیم چه عملی بکنیم، چه اصلا در این حوزه هیچ گونه فعالیتی را انجام نداده باشیم، اما فکر منظم و ذکر پیوسته، حتی اگر فیلسوف باشید، حتی اگر علاقمند به فلسفه باشید، یا حتی اگر ممکنه شغل‌های دیگه، کارهای دیگر اجتماعی و حقوقی داشته باشید، ولی احتیاج به این دارید که وجود موندنیتون رو گسترش بدید، وجودی رو که حالا حداقل بالقوه به قوه قریب توانایی احاطه بر عالم هستی رو پیدا کند، یا حداقل در عرض عالم، در طول عالم برای خود چیزی موندنی باشه. این متوقفه بر این است که حداقل این دو را داشته باشید، فکر منظم یعنی در ساعات معینی به اندیشه پرداختن، زمان معینی اختصاص به فکر کردن دادن، و بالاخره پیوسته و مرتب، و اما مهمش اینه که منظم باشه. یعنی اگر یک ساعته منظم باشه، اگر نیم ساعته منظم باشه، اگر کمتر و بیشتر هست، اینو نظم داشته باشه. این حد اقلش در حوزه نفس ناطقمون، و اما در قوه اماده نفس ذکر پیوسته. این دوتا رو هیچ مهم نیست که عرفان خونده باشیم یا نخونده باشیم. بنابراین اون چرا که منازل در منازل سائرین اومده که صد منزل رو مطرح کرده، یا در جاهای دیگر گاهی کمتر گاهی بیشتر گفته شده، اونا اگرچه مربوطی به کار سالک است، نه مربوطی به کار ما. ما همین اندازه که واجبات و محرمات ما رو انجام بدیم انشالله خوب خواهد بود و نتیجه بخش خواهد بود، ولی در این حال این حداقل چیزی است که باید داشته باشیم و نباید از آن غفلت کنیم. انسانی که اهل فکر نباشد یا اهل ذهن نباشد، باید انتظار داشته باشد که راهی رو که میبایست در جهان طبیعت با بسیار به کوتاهی، به سهولت، به آسانی میبایست طی کنه، اینو باید در عوالم دیگر به سختی و در زمان طولانی و با هزاران گرفتاری و بلا باید طی کرد. طی کردن راه به سوی توحید، وصول به توحید، الزامی است، قطعی است، ضروری است، تخلف ناپذیر است. یعنی مهم نیست که اگر اینجا ما توحید رو متوجه نشدیم، عالم دیگر هم خیلی خوب، حالا اینا رو برن یه طبقه پایین تر، یا اگر کسی اینجا ولایت رو ادراک نکرد، چون تمام عرفان یا توحید است یا ولایت، غیر از این دو تا هیچی نداره. توحید و ولایت به عنوان مقصد و اون چرا که در حوزه های مختلف گفته میشه، راه های وصول به این دو هست. اگر خدای متعال این همه انبیا فرستاده، 124,000 پیامبر فرستاده، در برخی از روایات هست که به طور متوسط پیامبران هر کدام 10 وصی داشتن، همه برای این است که انسانها را یا به توحید و ولایت برسانن و یا حداقل تکانی در اونها ایجاد کنن و عقلشون رو و دفاعین عقلشون رو برانگیزن، بلکه در عوالم دیگر سریعتر و با دقت بیشتری و سهولت بیشتری برسن. اما اگر این زمین ها فراهم نشود، بالاخره انسان ها به خاطر فطرت توحیدیشون باید به توحید برگردن. این بایدی میگیم باید دینی نیست، باید ارزشی و اخلاقی نیست، باید ضروری است. یعنی به ضرورت، ضرورتی که انفکاک ناپذیر است از موضوعش، یعنی ضرورت ذاتی یا حتی ضرورت ازلی، انسان باید به توحید و ولایت برسد، یا به میل و انتخاب و اختیار خودش میرسد و یا او را میرسانند، یا با اعمال و رفتارهای محدود، کوتاه، مختصر و با افکار و اندیشه های بسیار کمی رو که در این جهان طبیعت داره میرسد، و اگر به اینها نرسید، ملائکه اماله خدای متعال او را خواهند رساند. در روایات مکرر داریم که خدای متعال گروهی از ملائک رو داره که اینا نامشون ملائکه اماله هست. کارشون اینه که انسان‌ها و سایر موجوداتی که در جهان طبیعت زندگی کردن، توحید رو نفهمیدن، ولایت رو نفهمیدن، اینا رو از خدای متعال تحویل میگیرن، یا از ملک الموت تحویل میگیرن علیه السلام. وقتی تحویل که میگیرن، آن سختی‌هایی رو که اینها می‌خواستن در دنیا تحمل کنن و تحمل نکردن، و زحماتی رو که میباید می‌کشیدن و نکشیدن، اینا رو هزاران برابر، اسمش هزاران برابر و الا بی‌نهایت برابر برشون وارد میشه، تا اینکه اینها از حوزه نفسانیات و انانیت که دیگه تمام توحید و ولایت رو در پوشش و حجاب قرار میده، نجات پیدا کنن و برسن. این یه بخش است که بخش عرفان عملی که ارتباطی با کار ما نداره، ولی فکر ذکر از لوازم کار انسان است در این عالم. حالا اگر این موحد باشه به طریق اولا باید داشته باشه، اگر مؤمن باشه باید داشته باشه، اگر مسلمان باشه باید داشته، حتی اگر هیچ کدام از این هم نبود، فکر و ذکر مهمترین عوامل خروج انسان از انانیت و از محدودیت های حاکم بر نفس و روح و نفس ناطقی یا قوه قدسیه انسان می شود. بخش دومی رو که کار عرفا انجام دادن و کار عرفاست، عبارت است از مدلل کردن مشاهدات و مکاشفاتشون هست. توضیحش اینه که اینا رو هم رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم. توضیحش اینه که عارف بر اساس اون چیزی که در مسیر سلوک عملی انتخاب کرده و حرکت کرده، راه افتاده، به درجاتی رسیده، به جاهایی رسیده که اطلاعاتی دارد که از طرق حس به دست نیاورده، از طریق تجربه به دست نیاورده، چنان که از طریق وهم و خیال و عقل هم به دست نیاورده. یعنی اطلاعات و داده های ویژه ای دارد که در میان حسگرایان و تجربه گرایان و عقل گرایان وجود ندارد. چیزی دیگر یا به کلی دیگر از کاملا متفاوت و متمایز از اون چرا که دیگران دارند. وقتی که اینا رو که به دست میاره، خب عارف است و یک حوزه شخصی و اون چرا که در این مشاهدات و مکاشفاتش به دست آورده او هست و تصمیم به انتقال اون چرا که میخواهد، اون چرا که یافته است و علاقمند است که در مسیر انتقال هم سلوک او قوت بخشیده شود، رشد یابد، تکامل یابد. یعنی ضمن این که کسی که مثلا شب زنده‌داری میکند یا ذکر میگه یا بیتوته داره یا فعالیت‌های حاد اجتماعی انجام میده، جهاد میکنه، ایثار و فداکاری داره، اینا یه بخشی است که کسی داره. حالا اگر به نتایجی رسید که این نتایج متفاوت با اون نتایج عقل گرایان یا فلسفه گرایان، متکلمان، فقیهان، محدثان و صاحبان تجربه یا تجربه گرایان و علوم جدید هست، چون متفاوته، عارف میخواد از طریق انتقال اون چرا که در این مشاهدات و مکاشفات یافته است به دیگران که شایستگی یا اهلیت دارن، یا نقل اینها برای کسانی تا میل و اشتیاق به سلوک رو پیدا کنن، میخواد از این طریق بر کمالات خودش بیفزاید. یعنی ضمن این که به مقامی دست یافته، نقل این مقام برای دیگران به انگیزه تشویق شدن و انگیزش یافتن مخاطبان، این خود کمال جدیدی است و این سبب می شود که مشاهدات و مکاشفاتش رو تشدید می کنه و در نتیجه تقویت می کنه و بنابراین سهمش رو از علم افزایش می ده. به همین خاطر که می خواد مشاهدات و مکاشفاتش رو برای دیگران انتقال بده. این انتقال فرع بر اموری است، از جمله یکی اینه که باید که متکلم و مخاطب باید فهم مشترک داشته باشن، باید یه اصول مشترک داشته باشن که بر اساس اون اصول مشترک بتوانن با همدیگه گفتگو داشته باشن و تخاطب داشته باشن. نمیشه که هیچ اصل مشترکی نداشته باشن، مثلا یکی ایدئالیسته و دیگری رئالیسته، اینا با همدیگه صحبت کنن، امکان پذیر نیست. کسی که میگه همه چی وهمن در وهم، خیالن در خیال، اون دیگری که میگه تمام اون چرا که گمان میکنی وهمن در وهم است، همه اینها واقعیت‌های عینی و خارجی است که هیچ گونه وهم یا خیالی در آن راه ندارد. طبعا اینها قدرت تفاهم ندارن، امکان تفاهم ندارن، این اولا. بنابراین باید یه اصول و مبانی مشترک داشته باشن. عرفان نظری و مبانی مشترک هست. عرفان نظری یا عارف نظری در پیان است که تلاش کند که مخاطبش که عقل گراست و عقل و اصول عقلی را میفهمد، یافته ها و تجارب خودش رو در قالب این اصول عقلی و منطقی رو که مخاطب میفهمه و از قبل تجربه داره بریزه تا مخاطب آن را بتواند ادراک کند و در نتیجه زمینه گفتگو و تخاطب پدید آید. پس عرفان نظری از این دیدگاه نگاه کنید. از این دیدگاه که نگاه کنید، کمتر دچار مشکل میشید، کمتر دچار خطا میشید. به تعبیر دیگه وقتی از این دیدگاه که نگاه میکنید، میگین که عارف به یه جایی رسیده، میخواد که تا اونجا که امکان داره اینا با ما در میان بگذاره. خب البته ما میتونیم که بگیم که اون او اصلا نیافته، چنان که برخی در دوران جوانیشون یا در دوران میانسالیشون مانند ابن سینا میگفت همه اینها حرف هست، همه اینها ذوقیات هست و بی حساب و کتاب، اینا رو عرفا بافتن. همچنان که متکلمین فیلسوفان میگن که اینا رو بافتن، فیلسوفان هم به عرفا میگن بافتن. و خب طبعا اگه قرار بشه هر کسی اینجوری داوری کنه میتونه که این قصه رو ادامه بده. میگن که عرفا این اون چرا که عرفا ارائه کردن یافتنی ها نبوده است بلکه بافتنی ها بوده است. خب حالا عارف تو این وضعیت میخواد چه کار کنه؟ میخواد نشون بده که اون چرا که من فهمیدم و یافتم اینا در قالب های منطقی و فلسفی یا عقلی شما گنجانیده میشود و بنابراین میتوانید درباره آن اظهار نظر کنید و به نقد و بررسی بپردازید. به تعبیر دیگه عرفان نظری عبارت است از زمین سازی برای داوری غیر عارف درباره مشاهدات و مکاشفات عارف. و این خیلی از خود گذشتگی است که راه‌های نقد را، راه‌های داوری را عارف در اختیار دیگران قرار میده. میگه که من به گونه‌ای سخن میگم که شما توانای داوری داشته باشید، اگرچه اگر اون حقیقت یافته‌هام رو در اختیار شما قرار بدم شما هیچ درکی ندارید، در مقابل آن جز حیرت و سرگردانی هیچی ندارید، ولی در این حال چون قصدمون ملا و جدال و دعوا و نزاع و کشتی گرفتن که نیست، هدف ما این است که شما بدانید که غیر از اون چرا که شما بدان اشتغال دارید، غیر از اون چرا که میابید و میدانید، چیزهای دیگری وجود دارد که نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است و نه به ذهن کسی خطور کرده است. اولا جهان به محدوده و به اندازه گمانهای انسانها نیست. جهان بزرگتر است، بزرگتر از آن است که انسان‌ها، چه فیلسوفان، چه متکلمان، چه فقیهان، چه داوران در حوزه‌های مختلف درباره آن می‌اندیشند. بسیار بزرگتر از آن است که داوران درباره آن داوری می‌کنند. این اولا. ثانیا، اون چرا که ما داریم می‌گیم اینا عبارت است از چارچوب‌های عقلی که برای شما قابل فهم است، بنابراین میتوان وسیله ای یا ابزار زمینه برای انتقادهای شما فراهم کنیم، فقط هم به این انگیزه که بلکه از طریق انتقادهایتون و از طریق داوری‌هایتون به بخشی از حقیقت دست یابید و در نتیجه انگیزه رسیدن به این گونه اطلاعات و علوم در براتون فراهم بشود. این یک بخش که عرفا یافته های خودشون رو در قالب استدلال یا گزاره های عرفی یا گزاره های فلسفی و کلامی و مانند آن ارائه می کنند، ولی در این حال چنان که بعد خدمتتون توضیح خواهم داد تمام اون چی رو که یافتن خودشون هم گفتن و دیگران هم میتونن بفهمن که تمام یافته های عرفا در قالب های گفته شده و ذکر شده نمی گنجد. خب این پس اینو میشکن عرفان نظری. علاوه بر این عرفا علاوه بر این زمینه یا ابزار و وسائل فهم که چارچوب‌های عقلی هست به نام عرفان نظری، یه چیز دیگه هم احتیاج دارن برای اینکه با مخاطب گفتگو کنن و ارتباط برقرار کنن و یافته‌هاشون رو با هم دیگه در میان بگذارن، و اون عبارت است از زبان مشترک. جایی که زبان مشترک نباشد بیشترین سوء تعبیر و سوء فهم انجام می شود، به گونه ای که نه متکلم می تواند آن گونه که باید بیان کند، نه مخاطب می تواند آن گونه که باید فهم کند، هیچ کدامش اتفاق نخواهد افتاد. اگر در جای گفتن که اون سه نفر رفتن مثلا یه پول مشترکی داشتن و خواستن غذا بخورن، یکی گفت که انگور بخریم، یکی گفت عنب بخریم، یکی دیگه هم ظاهرن ترکی، حالا کسیتون ترک هستین گفتن عزوم بخرن، این اگر ما 100 سال با یک عجم عربی سخن بگیم یا با یک عرب عجمی سخن بگیم یا با هر دوشون ترکی سخن بگیم، طبعا نه ما چیزی میتوانیم به اونها منتقل کنیم و نه اونها چیزی میتوانن از ما بفهمن. بنابراین زبان مشترک میخوام، یا زبان مشترک واژه پذیر، مفهوم پذیر، یا زبان مشترکی اگرش واژه نداشته باشه حداقل مفهوم پذیر باشد. یعنی حتی اگر زبان نابینایان ببخشید ناشنوایان هم بخواد باشه، باز با این حال باید به گونه‌ای باشد که بتوان چیزهایی را از طریق این حرکت‌های انگشتان یا لب و چشم و ابرو و مانندان بتوان چیزی رو به اونها منتقل کرد. مشکلی رو که در این زمینه وجود داره، یا یکی از بزرگترین مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، اینه که تدوین زبان مشترک کار آسان نیست بلکه نشدنی است. این که بگیم که آسان نیست به خاطر اینکه روشنه که زبان ها معمولا بر اساس تجربیات انجام شده یا تجربیات معمول تدوین می شود. یعنی ما که میخوایم که یه زبانی رو تدوین کنیم با هم دیگه میشینیم یه اسم اینو چی بگذاریم، تفاهم میکنیم، اولا یه درکی همون نسبت به این داریم، این چهار پایه داریم، بعد میگیم اسمشو چی بگذاریم، میگیم اسمشو میز بگذاریم، خب بد نیست، ولی خب یه چیزایی دیگه هم هست بهش میگیم میز، با این تفاوت داره، آخر به این میرسیم میگیم این اسمشو میذاریم تریبون، یه چیز دیگه رو باز چون همه تجربه مشترک داریم اسمشو میذاریم صندلی و همینطور بقیه اشیایی رو که ما میخوایم با همدیگه تخاطب و گفتگو داشته باشیم احتیاج به الفاظ و واژگانش داریم. بر این اساس یک زبانی تدوین می شود. پس زبان مبتنی است بر تجارب مشترک، تا تجربه های مشترک نباشد زبان متولد نمی شود و تدوین نخواهد شد. مشکلی که در اینجا یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که عارف و مخاطبش که غیر عارفه، حالا غیر عارف هر کس میتونه باشه، میتونه که دانشمند باشد، میتواند غیر دان عرف باشد، میتواند فیلسوف باشد، میتواند رشته های مختلف و بالاخره گونه های مختلف از بندگان خدای متعال باشند، با اینها زبان مشترک ندارن، میخوان زبان تدوین کنن، تجربه مشترک ندارن، تجربیاتشون کاملا با همدیگر متفاوت است. اون چرا که ما در جهان طبیعت تجربه میکنیم با اون، یا اون چرا که ما وسیل ادراکات حسی یا ادراکات و ابزار عقلی و حسی وهمی و خیالی ادراک میکنیم با اون چرا که عارف با قلبش با روحش با سر و خفی و اخفایش ادراک میکنه کاملا متفاوت است. اگر بگیم هیچ شباهتی نداره سخن به گزاف نگفتیم، سخن درستی است. اون چرا که عارف ادراک میکند کاملا فراتر و کاملا متفاوت با اون چیزی است که در این جهان طبیعت ما میتونیم که بفهمیم. نمونه هایی رو بنده خدمتتون عرض میکنم که به عنوان نمونه سالکی مانند سهروردی حتی از عرفای بزرگ هم نقل نمیکنیم. یه نفر فیلسوفی که اهل سلوک و اهل ریاضت است و برنامه سلوک و ریاضتش رو در آثار و کتاباش آورده، او میگه که من پس از انجام این مراحل و مراتب و منازل سلوک به درجه رسیدم که چیزهایی دیدم که نه کسی دیده است، نه کسی شنیده است، نه کسی تصور کرده است و فوق اون چیزی که در وهم کسی می گنجد. بعد به عنوان نمونه میگه که من 14 تا یا 15 تا نور رو مشاهده در این مسیر در آغازین منازل رؤیت یا در آغازین منازل مشاهده و مکاشفه من 15 یا 14 نور رو مشاهده کردم که ویژگیاش یکی یکی نام میبره. حالا من حضور ذهن دقیق ندارم که همه این 14 تا یا 15 تا تو حکمت الاشراق اواخر حکمت الاشراق معمولا کسی نمیخونه، اونجا هست اگه خواستین بخونید، در شرحی هم که بنده سیاه کرده بودم اونجا هم نگاه کنید اواخرش هست. اینجا میگه که به عنوان نمونه اولی نور، نور بنفش بود که دیدم. وقتی نور بنفش رو مشاهده کردم دوچار غمی، قصه ای، دردی، بلایی شدم که با همه دردها و غمها و قصه ها و زجرهایی که در جهان طبیعت وجود دارد متفاوت بود، هیچ شباهتی به اونها نداشت. اما در این حال که این همه سختی و گرفتاری و درد رو تحمل میکردم لذتی هم داشتم که خدا مرا نگه داشت، وگرنه دچار سکری می شدم که هرگز به هوش نمی آمدم. هم در این حال که لذت می برد به غایت لذت که دچار سکر می شود، اون هم میگه بسا سکری که ممکن است بر نگردم، در این حال درد می کشه چجور. وقت توضیح میده میگه مثل این بود که این مسئله هایی رو که میزنه، حالا میخواد توضیح بده که اون نوری که دیده چجوره، این نور بنفشه که دیده، میگه مثل این بود که مرا با موهای سرم به سقف آویزان کنن و چند نفر آدم قوی هیکل هم پاهایم را به زمین بکشند. دردم همچنان بود ولی لذتی داشت بی اندازه، دردش بی اندازه، لذتش بی اندازه. ما از اون مثالی رو که سهروردی میزنه هیچ درکی نداریم که چجوری میشه که هم آدم درد بسیاری رو تحمل کند که مثل اینکه با موهای سرش بکشنش. حالا بنده که مو ندارم ولی اون کسانی مو داره که موهاشون بیا اینجوری بکشن هوا ببین چی میشه، بکشن به سخت ببندنش، بعدم برای اینکه فقط سنگینی خودش بر اون موها و پوست سر و پیاز و موش نباشه دو سه نفر دیگه هم بهش آویزون بشن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این دیگه درد بیشتر از این را شاید نتوان، چون ما همین اندازه که دیم موی صورتون مثلا میکشیم درد میاد، حالا اگر بیشتر باشه چه اتفاق میفته؟ حالا بیشترش رو، اما در این حال که این در قایت درد است اما لذتی هم دارد در قایت لذت. ببینید اینا تجربه های عرفانی است، تجربه های ما هیچ کدام از این نیست. درد است، غم نیست، غم است، درد نیست، اگر لذت است الم نیست، اگر الم است لذت نیست. البته فیلسوفان مثلا ابن سینا بعد از اینکه با آرم برخی از عارفان ارتباطی داشت و مکاتبه هایی داشت و گاهی هم جلساتی رو هم با هم دیگه یا ملاقات هایی رو با هم دیگه داشتن، در اون نمط عارفین در اون دو نمط آخر اشارات میگه که چنین چیزی امکان پذیر است. عرفا در این گونه موارد راست میگویند، میشود چنین چیزی باشد. بعد میگه به عنوان مثال مانند او عربی مثال میزنه مانند دغدغه و حکحکه. دغدغه به زبان فارسی یعنی قلقلک، حکحک هم یعنی خاروندن کف پا. میگه چطور وقتی کسی رو کف پاشو میخارونن، جز حالی یه درصد بسیار اندک اینو حساسیت ندارن، بقیه مردم رو کف پاشونو بخارونن هم بعدشون میاد پاشونو میکشند و هم خوششون میاد قاه قاه میخندن. میگه چجور این در همچی مواردی امکان پذیر هست که هم درد است و هم لذت هر دو با هم دیگر، چنون که مانند قلقلک دادن. میگه قلقلک دادن هم همینطور هست، یه بچه ها که قلقلکش میدن این هم خوشش میاد میخنده و هم بدش میاد اشک چشماش در میاد، آخر اوقات تلخی میکنه. میگه مانند مفارقت پدر و مادر با فرزندشون در این حال برای یک مصلحت عالی، برای رسیدن به درجات عالی دنیوی اخروی هرچی میخواد باشه. کسی که مثلا فرزندش برای اینکه به مالی برسد، به دنیایی برسد، به تحصیلاتی برسد، اجازه میده که میره اون بر دنیا درس میخونه، ضمن این که از او دور میشود و غمگین میشود، اشکاش جاری میشود، ولی خوشحال است و لذت میبرد از این که مثلا فرزندش توانایی و زمینه این گونه مشکلات براش فراهم شده و در این حال میرسد. عرفا و همینطور موارد دیگر رو که در حکمت اشراق ببینید که مشاهدات ویژه یا تجربیات ویژه داره. این تجربیات در حوزه طبیعی نیست مگر که حالا نهایتا تشبیه کنیم به همین قلقلک و خاروندن کف پا. اینم که دیگه نمیشه که حالا ما دو تا مثال داریم، همه جا فیلسوفان خیلی از جا اینو به کار میبرن، در روی عشق صحبت میکنن، میگن عشق نیز مانند کدقدق ولحکه و یه جاهای دیگری هم مناسبت های دیگر که میشن محبت های شدید رو میگن همینجور هست. میگن که اینا هم لذیذ است و هم دردناک، هر دو با هم هست. اما عامه مردم زمین کار این مثال ها رو میفهمن ولی بالاخره اون تجربیات عرفانی رو نمیتونن بفهمن، و چون تجربیات عرفانی رو نمیتونن بفهمن بنابراین نقطه مشترکی که بتوانند به تدوین زبانی اقدام کنن ندارن. بنابراین زبان مشترک تا کنون به وجود نیامده است، به بعد هم به وجود نمیاد. علتش اینه که این زبان را انسان‌ها تدوین میکنن بر اساس تجربیات مشترکشون. عرفا میتوانن برای خودشون زبان ویژه‌ای تدوین کنند ولی در این حال اونها با زبان بیزبانی هم یافته‌ها و تجاربشون رو به هم دیگر منتقل میکنند. انتقال بدون گفتار در عرفان هست و کم هم نیست. کم نیست کسانی که ممکنه شما هم خونده باشید آثارشون رو و حداقل شنیده باشید که 10 جلسه 11 جلسه درباره توحید جلسه رسمی گذاشتن، جمع زیادی از اهل سلوک در اون شرکت کردن، اما در این حال در این جلسه استاد یک کلمه سخن نگفت، زبانش تکان نخورد، لبهاش تکان نخورد، اما 11 ساعت یا 11 جلسه تمام اون چرا که لازم بود در حوزه عرفان، در حوزه توحید به حضار منتقل کرده است. بنابراین عرفا برای انتقال یافته هایشون به اهل سلوک و همگنان خودشون احتیاج به زبان ندارن، با بیزبانی همچنین کاری رو انجام میدهن، با تصرف در اوهام و خیالات بلکه در با تصرف در نفوس مخاطبشون میتونن اون چرا که یافته اند انتقال بدهن، چنان که در برخی از جای اصطلاحاتی رو شما شنیدید یا مشهورتر است به نام تیول ارز. یه چیزی به نام تیول ارز داریم که معمولا حالا حداقل نمونه‌ای رو ممکنه که دیده باشید یا شنیده باشید. یه چیز دیگه داریم به نام تیو زمان، کالی مقدار پیچیده‌تر هست، رفتن به زمان گذشته و یا رفتن به زمان آینده، در زمان گذشته زندگی کردن و آثار ملموس و عینی و واقعی رو در تاریخ جای گذاشتن، یا رفتن در زمان آینده و همچنین آثار عینی و خارجی داشتن. اینم یه چیز هست، اونم بهش میگن تیو زمان. یکی دیگه از این تیهایی که در عرفان و در حوزه سلوک وجود داره عبارت است از طی اللسان، یعنی کسی میتواند عارف و سالک میتواند از طریق طی اللسان معارف بسیار زیادی به اندازه چندین کتاب رو در طول یک ثانیه به مخاطب منتقل کند، به گونه که تمام آنچه را که او منتقل میکند مخاطب میشنود. مواردی رو کالا میشه در کتاب‌های تاریخی یا کتاب‌های عرفانی یافت و به عنوان نمونه مواردی رو نقل کردن که دیدم که در گرد خانه کعبه در حال طواف بودن، از رکن حجرالاسود میگه حرکت کردم به سمت خانه کعبه، به در خانه کعبه که میومدم فاصله بین رکن و خانه کعبه بوده نیم متر، 60 سانتی 65 سانتی اینجوراست. میگه همینجور میومدم یه مرتبه یه نفر گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، شروع کرد قرآن خوندن. دمی قرآن خوند و سوره توحید، سوره فاتحه تمام شد و بقره رو خوند و تمام شد و همینطور آل عمران و نساء و مائده همینطور دیم خوند و تا رسید من الجنت و الناس باز دوباره شروع کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همینطور دوباره میگه 7 بار من صدای قرآن را به تمامه از اول قرآن تا آخر قرآن را از این شنیدم، وقتی به خود آمدم دیدم که هنوز به در کعبه نرسیدم، از رکن حجرالاسود حرکت کردم هنوز به در کعبه نرسیدم. همچی عرض کردم فقط به عنوان تشبیه، همچون اینا جزء امور نامعنوستر و ناشناخته تر هست. اون چرا که در حوزه تیول ارز و تیول لسان و مانند اون گفته می شود، حالا پذیرشون عدم پذیرش هم خیلی مهم نیست، واقعیت ها را اگر ما هم نپذیریم تغییر درشون ایجاد نمیشه. تیول لسان هم وجود داره، تیول لسان در حوزه سلوک مخصوصا برای کسانی که از درجات ابتدایی و منازل اولیه سلوک عبور کرده اند، این برای اینها تیول لسان امری شدنی است. اگر نتوانند خودشون تیول لسان داشته باشند، حداقل می توانند تیول لسان سالک اهل توسط یا اهل نهایت رو می توانند ادراک کنند. بنابراین خود عرفا احتیاج به زبان مستقل ندارند، اما عرفا برای این کنچه را که یافتن به دیگران منتقل کنند تا بندگان خدا سهمی از یافته های او اونها، یا اینکه سهمی از توحید حقیقی که غایت آمال العارفین است، یا قرة عین الانبیاء و المرسلین است، برای اینکه نور چشم انبیاء را دریابند خلق خدا استفاده کنند، به دنبال زبان مشترک است. زبان مشترک هم که نمی شود چون تجربه مشترک نیست، بنابراین از همین زبان موجودی که برای تبیین و توضیح و انتقال مفاهیم طبیعی و اشیاء محسوس و مجرب تدوین شده است، از همین استفاده می کنند و معانی دیگری از اونها اتخاذ و انتزاع می کنند. در نتیجه شراب رو به کار می برند، از همین شرابی رو که در میان خلق هست و در ظاهر شریعت حرام است، همین واژه رو استفاده می کنند برای معانی بلندی که باید منتقل کنند، و همینطور بقیه مواردی رو که برای انتقال یافته هاشون احتیاج دارم. بنابراین توجه داشته باشیم که عرفان زبان استعاره و کنایه و مخصوصا تمثیل دارد، نه به خاطر این که شرایط عصر و زمان اختزا نمی کرد و اگر واقعیت ها رو می گفتن دعوا می شد، نزاع می شد و مثلا حکومت ها با اونها در می افتن، نه، به خاطر این که اصلا راه دیگری وجود نداره. وجود استعاره و کنایه در زبان های عرفی نشاندهنده شرایط سیاسی و اجتماعی و تعصبه های قومی و قبیله‌ای و دینی جوامع است. یعنی اگه در یه زبانی می‌بینین که خیلی کنایه و استعاره در یه تاریخ وجود داره، نشون دهنده اینه که در اونجا آزادی وجود نداره، نمیتونن حرفا رو به صراحت بگن، به کنایه میگن، به اشاره و استعاره میگن. اما در عرفان مشکل این نیست، مشکل در عرفان این است که زبانی وجود نداره، از همین زبان موجود باید استفاده کنن. پس با توجه به اینکه زبان عرفان اگرچه نمیگوییم به صراحت که زبان نمادین است، ولی در عین حال زبانی است که به نمادین بودن بسیار نزدیک است. در نتیجه وقتی سخن عرفا را که میشنوید، تلاش کنید که آنچه را مقصود عرفا هست بشنوید، نه آنچه را که از کتاب لغت میتوانیم به دست بیاریم یا در کوی و برزن خودمون چنین معانی رواج دارد. پس اگر گفت که من به خال لبته دوست گرفتار شدم، خال را خال عرفی ندانید، لب را لب عرفی ندانید، گرفتاری را گرفتاری عرفی ندانید، من را من عرفی ندانید، هیچ کدوم از این معانی عرفی که ما در جای دیگر گفتیم که من به خاطر این قضا حالم بد شده است، من به خاطر خوردن این غذا هم منش من عرفیست، هم خوردنش خوردن عرفیست، غذایش غذای عرفیست، حال بد شدنش هم همین گونه است. اما وقتی عارف سخن میگه با توجه به اینکه چاره ای ندارد، ناگزیر است که از کنایات و استعارات استفاده کنه، برای فهم زبانش ناگزیر باید به منابع خود عرفان مراجعه کرد، به شعرها و تفصیلهایی که خودشون ارائه کردن. بعد ملاحظه فرمایید ببینید که دریایی از معنا رو تو همین زبان عرفی ارائه کردن. پس اگر کسی حافظ که میخونه نباید به ظواهر سخنان حافظ نگاه کنه، بلکه باید نگاه کنه ببینه این واژه ها، این کلمات در حوزه عرفان به چه معانی و کنایات و اشاراتی آمده است. اینم یک نکته. نکته دیگر با توجه که ثمره همین نکته است، اگه تا اینجا رو شما فرموشید بفرمایید که من یه نفسی تازه کنم.
فرق
عرفان
با اشاره،
فرق عرفان با اشاره، تفاوت‌های قابل توجهی دارن. اولین تفاوتشون در روششون هست. روش اشراقی عبارت است از روش عقلی توأم با ریاضت، اما روش حتی برای فهمیدن، حتی برای ادراک کردن. اما روش عرفان عبارت است از تصفیه باطن و ریاضت، عقل در اون نیست، بنابراین روش عقلی در اونجا نیست. اگرچه کسانی مانند سهروردی اگرچه روششون اشراقی است، یا کسانی مانند افلوتین اگرچه روششون اشراقی است، ولی به اشراق شهرت پیدا کردن به همین معنی که گفتیم، بلا اونا رو هم عارف هستن. سهروردی عارفه، افلوتین عارفه، سقراط عارفه، افلاطون تا حدود زیادی از عرفای متوسط هست. بنابراین اگر مقصود تفاوتی من عرفا و سهروردی و افلوتین و افلاطون اینها باشه، تفاوتی ندارن، جز این که عرفا، جز این که اشتراکشون در این است که اینا همشون از طریق ریاضت به نتایجی میرسن، اینا رو در قالب‌های فهم عرفی و بشری ریختن. اون کسی خیلی مقیده به این قالب‌ها اشراقی است، اونی کمتر مقیده گاهی هم از این حوزه عبور میکنه و نقض عهد میکنه عرفا هستن. این با تفاوتایی که میان اینها وجود داره، اما اصل تفاوت همینه که در روش هاشون تفاوت داره. این یک. دوم تفاوت دیگر و مهمتر اینه که در غایتشون تفاوت اساسی دارن، و اون اینه که خدای اشراق به تعین اول نزدیکتر است، به تعبیر دیگر به خدای بشرط لا نزدیکتر است تا خدای عرفان که لا بشرط مقسمی است. اینم در این. در حوزه وظائفشون هم حوزه های وظائف یا تکالیف یا ریاضت های اشراقی محدود و مختصر اما پیوسته است، اما ریاضت های عرفانی گسترده و متنوع و متلون است و پیوسته. یعنی در حوزه عرفانی خیلی چیزها رو، خیلی از تجربیات را یا ریاضت ها رو میتوان یافت که در حوزه اشراق نیست. به عنوان نمونه مثلا سیر و سفر و رفتن در کوها، بیابونها و تماشا سیاحت کردن، این در حوزه ریاضت‌های عرفانی وجود دارد، و اما در حوزه ریاضت‌های اشراقی وجود ندارد. در حوزه ریاضت‌های اشراقی اونی که بسیار مهم است این است که در اتاقی پیوسته و اونم اتاق تاریک، اونم اتاق غیر ملون، پرده نداشته باشه، اگر پرده داره همه یک رنگ باشه، همه سفید باشه، نقش و نگار نداشته باشه، نشستن بر سبک ویژه‌ای، گفتن ذکر ویژه‌ای، خوردن حداقل غذا و غذای ویژه، اینا در اشراق هست. اما در عرفان نه، متنوع است، همه چیز وجود دارد. یه جایی مسافرت کردن هست، یه جایی جهاد کردن هست، یه جایی کشتی گرفتن هست، ورزش کردن هست، همه اینها هست غیر از ذکرها و وردها و مانند آن. ولی اون مهمترین تفاوتی رو که معمولا جایی میارن و نقل میکنن همون روششون هست. ولی بفرمایید حالا اینو جزء بحث بعدیمون هست که عرفان رو میگن که علم حضوری است، به شرح خدمتتون بعد عرض میکنم و همه مباحث مربوط به علم حضوری رو. اینا که خدمتتون عرض میکنم هم مقدمه است برای اینکه وقتی وارد بحث شدیم بدونیم چه پیش فرض‌هایی رو پشت‌سر گذاشتیم، ولی در نوع علمش بعد خواهیم رسید. خب بله، یه چیزی داریم تحت عنوان تجربه دینی، یه چیز دیگه تجربه عرفانی، یه چیزم تجربه وحیانی یا تجربه نبوی. سه تا تجربه وجود داره. در این سه تا تجربه برخی میخوام بگن مثلا در مغرب زمین در متکلمان یا فیلسوفان دین در مسیحیت و همچنین در جهان اسلام هم تعداد اندکی از روشنفکران دینی هم در جهان عرب و هم در جهان تشیع گفتن که اینا همه از یک سنخ هستن، تجربه دینی و تجربه عرفانی و تجربه نبوی و بهیانی همه اینها یکی هستن. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که داوری کردن در مورد یک سنخ بودن یا چندگونه بودن، متفاوت بودن یا متشابه بودن، فرع بر این است که ما ادراک روشنی نسبت به اونها داشته باشیم. با توجه به این که این گونه تجارب اساساً تجارب طبیعی نیست، تجارب متافیزیکی ماورایی است، بنابراین انتقال این تجارب ماورایی چنان که بعد خدمتتون خواهم گفت که نکته بعدی بود، اینها در زبانهای متعارف انتقال قابل توجه نیست، انتقال درست نیست. یعنی چیزی رو کسی یافته است باید به زبان طبیعی که بگه زبانش هم انتخاب میکنه، ولی او یه چیز میگه ما یه چیز دیگه میفهمیم. به تعبیر دیگه برای داوری کردن درباره این که این تجارب سگانی یکی هستن یکی نیستن، باید این سه تجربه رو تجربه کرده باشیم، باید محیط بر موضع داوری باشیم. داوری که مسلط و محیط بر موضوع داوری نباشد توان داوری ندارد. بنابراین کسی میتواند در برای فوتبال داوری کند که قوانین فوتبال رو بداند و مجموع این عرف و عادتی رو که بر فوتبال حاکم هست بداند. حالا اگر اینو دونست درباره والیبال نمیتونه داوری کنه، باز اون یه قوانین دیگری دارد. و همچنین اگه کسی میخواد در مورد فقه داوری کنه، باید که مسلط بر موضوع داوری باشه، یعنی قوانین و ویژگی‌ها، پیش‌فرض‌ها، اصول، مسلمات و مساطرات اون رو بدونه. هر علمی همین گونه است. بنابراین ما نمیتوانیم با فلسفه درباره فقه داوری کنیم یا با فقه درباره فلسفه، با فلسفه درباره فیزیک یا با فیزیک درباره فلسفه، هیچ اینا رو نمیتونیم انجام بدیم. پس کسانی که داوری کردن گفتن اینا یک حقیقت واحد هستن، اینها باید توجه داشته باشن که این داوری بدون تصور است، یعنی بدون اینکه این سه تا تجربه را فهمیده باشند و بدون اینکه سه تا داوری این سه تا موضوع یا خود تجربه کرده باشن یا از صاحب تجربه ای در زبان ویژه ای که تمام معنا منتقل شده باشد دریافت کرده باشن، نمیتوانند داوری کنند. بنابراین داوری های نادرسته. اما اگر اینجور بگیم که داوری، ببخشید، سنخ این گونه تجربیات، حالا تجربه دینی یا عرفانی یا هر چیز دیگری یا در حوزه‌های مختلف، تجربه های بودیستی یا هندویستی یا تجربه های تاتویستی یا جایی که در گوشه کنار عالم وجود دارن، در قبائل آفریقا کم و بیش وجود دارن، در جنگل های آمازون قبائلی وجود دارن که اونا هم برخی از تجربیات دارن، با توجه به تشکیکی بودن اونه در فلسفه خود ذو مراتب بودن هر گونه علم و آگاهی، میتوان تجربه را هم دارای مراتب مختلف و متنوع دانست که برخی ضعیفن، برخی متوسطن، برخی قوی، برخی ضعیفن، برخی شدید و همینطور تا عالی ترین درجه. اگه برای این اساس بگیم، ما بدون اینکه بفهمیم که حالا کدامشون از این تجربه های سگانه کدامشون ضعیفن، کدامشون قوی، کدامشون میانه، اینو نمیتونیم تشخیص بدیم. اما در این حال میدونیم که بالاخره اون از سنخ آگاهی ان، اگر آگاهی ذو مراتب است، از سنخ یافتن ذو مراتب است و همینطور موارد دیگر. بنابراین داوری کردن آنگونه که شایسته است در حوزه های معقول یا در حوزه های مشاهده عرفانی مطرح شود، داوری درست حسابی انجام نمی شود و انجام نشده. اما اگر همینطوری بخویم بر اساس مبانی کلی که در فلسفه خوندیم، میتونیم که اینها رو بگیم که دارای درجات مختلف است، همچنان که وجود درجات مختلفی دارد که یک درجهش مواد و اجسام است، یک درجه دیگرش موجودات مثالی و برزخی، یک درجه دیگر عقول، یک درجه هم خدای متعال. این اندازه سنخیت رو دارن که درجات مختلف هستن، اما در این حال یکی واجب الوجود است و دیگری ممکن الوجود، یکی حادث است و دیگری قدیم. سلام. حالا ممکنه که گفته بشه که نسبتشون جور مشترکات دارن و مختلفات دارن، اما بسته به اینه که وقتی ما داریم مقایسه که میکنیم چیشون رو مقایسه کنیم. اگر روششون مقایسه کنیم، نه، روش عرفان خاصه، روش چی اشراق عامه. اگر قایاتشون رو بگیم، روش عرفان خاصه، روش و عامه. بنابراین تک تک اینا رو کنارم بگذاریم، در خیلی از مسائل اینها نسبتشون عام و خاص مطلقه. ولی اگر نه، بگیم که بالاخره یافته هاشون آره یه چیزایی یافتنی است که در عرفان وجود دارد، در اشراق وجود ندارد، بسا چیزهایی در اشراق وجود داشته باشد که در عرفان وجود نداشته باشد. در اینجا بگی ممکنه هم مخاصم منوج، ولی ترجیح داره که مجموع اینها رو که نگاه کنیم نسبت همه علوم همینجورا، علوم همینطور درجه بندی است. از منطق میریم فلسفه، فلسفه مشا، از فلسفه مشا میریم مثلا حکمت اشراق، از حکمت اشراق میریم حکمت مطالعه، از اون میریم عرفان. همینطور علم خاص‌تر میشه، خاص‌تر و خاص‌تر میشه. وقتی که نسبت میان اشیایی این گونه شد که هی به سوی دقت بیشتر میرود، هی به سوی محدودیت بیشتر میرود، نسبت اگر از اون نسبت بر بگیم عام خاص مطلق بهتر است تا عام خاص منبع. اما خاص منور یعنی در هر کدام چیزی وجود دارد که در دیگری وجود ندارد. حالا اگر اون چیز رو بگیم مثلا نقص ها، ضعف ها و مانند اون باشه یا عرفیات باشه ممکنه، ولی اگر دقایق رو بگیم همینچونه که علم به قله که نزدیک میشه دقیقتر و دقیقتر و دقیقتر میشه، به گونه ای که دیگه چیزی نمیتوان از او کاست. اما همین رو اگر برعکسش کنیم که چیزهایی در عرفان در اشراق وجود دارد که خاص‌تر و ویژه‌ترش در عرفان وجود دارد، این بود که گفتیم. اما اگر از حیث گستره مشاهدات تجربیات بگیم، تجربیاتی که در حوزه فلسفی یا فلسفه اشراق یا افلوتینی و نو افلوتینی انجام می‌شود، اینا مشاهدات محدوده، ولی مشاهدات در عرفان بسیار گسترده است. پس چیزها در عرفان وجود دارد که در این وجود ندارد. باز از این جهت نسبت عام و خاص مطلقشون برعکس میشه. خب اون چی رو که از مشاهدات که به دست آوردن اینا مطالب یافتن است، یعنی از حوزه مشاهدات یا علم حضوری است. این علم حضوری برای اینکه تبدیل بشود به یک علم دیگری باید تو ظرف ها و اندازه های آن ریخته بشه. حالا اگر تو مجموعه قالب ها، پیشفرض ها و اصولی ریخته شد که جمع قابل توجه از مردم میفهمند، اون عرفان تبدیل به فلسفه میشه. اما اگر نه، اینو توی قالب های ریختن که باز خود قالب ها را همه کس متوجه نمیشن، جمع اندکی اون رو میفهمند، تبدیل به عرفان میشه. به تعبیر دیگه اون چرا که ملا صدرا در مشاهدات یا مکاشفاتش ادراک میکنه رو اگه اینها رو بریزه تو ظرفی که اون ظرف مبتنیست بر اصالت وجود تشکیکی، کاملا میشه فلسفه. اما اگر همون رو بریزه تو ظرفی که اون قالب اصلیش اصالت وجود وحدتی است نه تشکیکی، تبدیل به عرفان خواهد شد. بنابراین فرق بین عرفان نظری به حکمت متعالیه در شدت و ضعف دقتشه، در دقت و عدم دقت. به تعبیر دیگه در عرفی سخن گفتن کمتر و بیشتر است، در حکمت متعالیه سخن گفتن عرفیش وسیع‌تره اما در عرفان کمتر، چنان که مبانی و اصولشون با هم دیگه تفاوت دارن. در عرفان اون اصول و مبانیش عبارت است از وحدت شخصی و وحدت ذلی، چنان که مبتنی است بر بساطت حقیقی همه موجودات، چنان که مبتنی است بر عدم تناهی همه موجودات. ولی فلسفی این گونه نیست، مبتنی بر وحدت شخصی نیست، یا مبتنی بر وحدت نوعی است یا وحدت سنخی، بلکه مبتنی بر وحدت عددی. پیشفرض ها فرق میکنه و این پیشفرض هاست که معنا میده به اون مشاهدات. حالا این که اون مقصود از اون فکر رو که مولوی میگی چیه؟ آیا این فکر همون پای استدلالیان هست؟ اگر این باشه پای استدلالیان، یعنی منطق، فلسفه و چارچوب‌های ذهنی برای مرتبه از راش و تعالی انسان سودمنده، برای مرتبه دیگر نه. اون فکر میشه ابزار، میشه وسیله، میشه نردبان. نردبان برای این که آدم بره پشت بوم احتیاج به نردبان داره، ولی رفت پشت بوم دیگه نردبان میتونه که بندازه دور، مخصوصا کسی نمیخواد دیگه بیاد پایین. این اگر از این سنخ باشه، یعنی اون استدلالی و چیزایی باشه که جای دیگه مولوی میگه. اما اگر نه، این فکر مرتبه از مراتب تعالی انسان باشد، این مانند نردبان نیست، مانند اطلاعاتی است که در کلاس اول و دوم خوندیم، سوم و چهارم خوندیم. اون چیزی که در کلاس اول خوندیم، این خودش مرتبه است از کلاس دوم. اون چیزی که در کلاس دوم خوندیم، مرتبه است از کلاس سوم. بنابراین اگر اتفاقی بیفته وقتی کلاس دوم که رسیدیم، تمام اطلاعات کلاس اولمون رو مثل اون نردبان انداختیم دور، یه کلاس دوم نمیتونیم بخونیم، دوباره برگردیم کلاس اول رو بخونیم. اگر وقتی که رسیدیم دانشگاه، تمام اطلاعاتی رو که در دوران دبستان و دبیرستان خونده بودیم و به یه وسیله پاک کنیم از ذهنمون، پاک پاک چی نداشته باشیم، دیگه دانشگاه نخواهد بود که. اون اطلاعات باید باشد تا حالا بتونیم ادامه بدیم. حالا فکر در حوزه عرفان مانند کدام یکی از این دوتاست؟ آیا مانند نردبان است یا مانند اطلاعاتی که مقدمه است برای اطلاعات فراختر، دقیقتر، کاملتر؟ از گفته ها، مجموع گفته های عرفا برمیاد که یه چیزی را که انسان داره به نام عقل، این عقل درجات مختلفی دارد، بی نهایت درجه دارد. یک درجه از اندیشیدن است در اون چرا که حواس او ادراک کرده است، یک درجه ادراکاتی است که ذهن او ادراک کرده است، ادراکات کلی که همون فلسفه است. دسته دیگر فکر کردن است در اون چرا که در مشاهدات قلبیش یافته است و همینطور ادامه داره. وقت بر این اساس میگن که انبیا عقل کلند، عقلشون تام ترین عقل است، نه اینکه عقلشون کنار گذاشته باشن و بعد بگم فقط دل رو بیار. اونا ضمن این که دلشون به گستره همه عالم هستی است، عقلشون هم به گستره همه عقول بلکه فراتر از اون هست. در نتیجه انبیا، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عقل کل است. وقتی عقل که بود یعنی فکر کلم هست. وقت معنی این سخن اینه که انبیا، اولیا، عارفان، فرض کنید که با توجه به این که این درجه از عقل رسیدن که دیگران ندارن، فرض کنید که هیچ چیز دیگر نداشتن جز عقل، اطلاعاتشون گسترده‌تر، عمیق‌تر است نسبت به دیگران. بله، این عقلی رو که عقل جزئی که در حوزه محسوسات و مجربات به کار می‌رود، این برای همین جا خوبه. عقل محسوس به درد محسوسات می‌خورد، مجربات به درد مجرب می‌خوره، عقل حدسیات به درد حدسیات می‌خورد. اما آیا عقل فقط همین سه مرتبه رو داره؟ نه، مراتب بسیار زیادی داره. و بالاخره اون حرف آخری عرفان اینه که هر که فکرش و ذکرش بیشتر، عقلش بیشتر، هر که عقلش بیشتر، قربش بیشتر. این تعبیرهایی رو که در روایات به طور مکرر و مکرر هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هم از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است که وقتی که مثلا از کسی تعریف میکنن فلانی خیلی خوبه، همش روزه میگیره، همش نماز میکنه، سوال کردن که عقلش چجوره. در روایات متعدد از امام کاظم صلوات الله سلام علیه آمده است که هی پیوست از عقل آدم ها سوال کرده. این معنیش نیست که از این آدم های معمولی عقلشون سوال میکنی، اما به عارف کرسید از عقلی سوال نکنیم، اما به انبیا کرسید از عقلشون سوال نکنیم. نه، عقل هویت و حقیقتی است که قوه قدسیه انسان رو تشکیل میدهد. بنابراین اگرچه کسانی مانند مولوی با در برخی از موارد با عقل مخالفت میکنن، ولی مقصدشون اینه که عقل را، یعنی این عقل حسی و تجربه، در حوزه خودش به کار ببرید، در جایی که به کار نمیرود به کار نبرید، اما عقلی تامتر از او رو. به تعبیر فلسفه اگر بگیم عقل رو تقسیم کردن، گفتن عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، اینا همه عقل هستند به اشتراک معنوی. عقل مستفاد چه عقلی است؟ میگه عقل انبیاست. بالاتر از اونم عقل فعال که به تعبیر فلسفی مبدع علوم انبیا هستن. خب همین پنج تا عقلن. اینجوری نیست که عقل رو ما در مرتبه رها کنیم. بله، این مرتبه از عقل رو که مربوط به دورای ملکه است یا مربوط به بالفعل است یا مربوط به محسوسات مجربات است، اینا رو آره، اینا رو باید رها کرد. اما تعمق کردن، تعقل کردن، تا آخر کار انبیا هم اهل تعقلند، اهل تعمق در امور هستند، اهل عبورن، اهل عبرتن. یعنی اون چیزی رو که مشاهده میکنن بر پوسته ظاهرش متوقف نمیشن، از اون عبور میکنن، به لایه درونی، از لایه درونی عبور میکنم به بعدی و بعدی و بعدی، با توجه به همین تعقل و تعمقشون هست که میفرمایند که الهی ارن الاشیا کماهی، پوستی اول رو دید، پوستی دوم رو دید، سوم، چهارم، لایه های مختلف رو با تعقل، با شهود، با مکاشفات که همه میگه حقیقت واحد و اون عقل قدسی انسان برمیگرده، اینا رو مشاهده کرده و میبینه، اطلاع پیدا کرده، میخواد اون مغزش رو بیابه. بله، خواهش میکنم. خیلی خوب. اما نکته دیگر که نکته قابل توجه و مهمی است، امروز دیگه این ویدیو پروژکتم روشن نیست و منم با توجه مقدمات رو خدمتتون عرض میکنم، احتیاج نیست، انشاءالله جلسه آینده رو به شما یکیتون به عنوان نماینده گروه باشید که این مواردی رو که وقتی اشکالی تو کلاس هست یا امکاناتی لازم هست رو بهشون تذکر بدین که بیارن. اما نکته دیگر که مهمتر است این است که تجربه، مخصوصا تجارب متافیزیکی یا تجارب باطنی که مربوط به درون عالم است، نه توی عالم، درون عالم یعنی باطن عالم هست، اینها در قالب هیچ زبانی و هیچ واژه‌ای و هیچ مفهومی آنگونه که باید و شاید نمی گنجد. یعنی مفاهیم و الفاظی که برای انتقال تجارب عرفانی و غیر عرفانی استفاده میکنیم نه بایسته است نه شایسته، از سر ناچاری است، چون دستمون به هیچ امر به هیچ علل بدل بهتری نمیرسد، ناچاریم که اینا رو در این قالب ها بیان کنیم. توضیحش اینه که این یه جمله میخواد خدمتتون رسون بعد، و این به نوعی به سفسته و به نوعی به جهل مطلق می انجامد، بنابراین باید راهی برای آن پیدا کرد. توضیحش اینه که ما در حوزه هایی رو که زبان داریم، مثل محسوسات، مثل معقولات، یه ادراکاتی داریم که این ادراکات متناسب با همون زبانی است که ما توانایی وضع یا فهمش رو داریم. به این معنا که مثلا ما چشمی رومون رو میگیریم طرف دیوار، یه اتفاقی افتاده، این اتفاقی رو که افتاده چون همگان به نوعی در اون مشترکیم، یک لفظی یا واژه‌ای براش وضع میکنیم، میگیم دیدن، بنابراین میگیم من دیوار رو یا تابلو رو دیدم. هر کدوم شما میتونین که این رو بفرمایید و تا اندازه ای، اینم البته 100% نیست ولی بیش از 90% هست که به نقطه مشترک میرسیم. یعنی آن اندازه ما اطلاعات پیدا میکنیم که وقتی من از شما بپرسم که این تابلو چه رنگی است، همه میگین تابلو سفید است. وقتی بگم که رنگ دیوار چه رنگی است، میگین کرم است. یعنی نقاط اشتراک بسیار زیاد داریم. اینجور نیست که یکی ما میگیم سفید است، یکی دیگه میگیم سیاه است، یکی سبز است، یکی نارنجی، رنگ‌های دیگر این گونه نیست. بنابراین در حوزه زبان عرفی مشکلی نیست، اما در حوزه مشاهدات و مکاشفات عرفانی، همچنین هر مکاشفه که از طریق ریاضت به دست میاد، از غیر راه های متعارف به دست میاد، راه هاش متعارف نیست، نه اینکه راه ها فوق‌العاده و خارق‌العاده باشه. حالا یه جای دیگری در فرق میان ادراکات عرفانی و ادراکات نبوی، اونجا خدمتتون عرض میکنم که ادراکات نبوی نه اینکه غیر متعارفه، نه خارق‌العاده است، اما در حوزه عرفان غیر متعارفه، ابزار و وسائل شناخته شده نیست، ولا ابزار و همین چیزهایی است که عرف با اندکی دقت و تأمل میتونه که بفهمه. خب تجربیاتی رو که عرفا دارن، تجربیات منحصر به فرده، یعنی چیزی رو مشاهده میکنه که توان ورود در این حوزه برای هیچ کس نیست، کاملا خصوصی و خصوصی است. چیزی رو عارف مشاهده میکنه که عارف دوم نمیتواند وارد اون مکاشفه بشود، چون اگر بخواد مکاشفه بشه، در اون حوزه بخواد وارد بشه، یا باید زبان عرفی داشته باشد، یا زبان از اون نوعی رو که گفتیم زبان تیز یا زبان سری، یکی از این دوتا رو باید داشته باشه. اگر کسی دارای اون زبان باشد، این وقتی کسی داره این زبان، هر دو دارای این زبان باشن، هیچ کدام وارد حوزه همدیگر نمیشن، هر دو حقیقتی رو دارن، گاهی اوقات از سر فراغت چیزی رو میگن برای اوقات فراغتشون پر کرده باشن، که البته عارف چنین چیزایی نداره، بنابراین نقل و انتقال نیست، دو نفر هستن، هر دو اطلاعاتی یا تجربه‌ای دارن، هر کدام تجربهشون بسیار زیاد، همین که همدیگه رو می‌بینن می‌فهمن که او چی داره این چی داره. احتیاج به نقل و انتقال نیست، در حوزه زبان سری نقل و انتقال انجام نمی‌شود. اما اگر قرار بود که نقل و انتقال انجام بشود، دیگر کسی وارد در حوزه خصوصی نمیشه، بلکه اونی که داره حوزه خصوصی است، حوزه خصوصی را باز میکند و میگشاید و عمومی میسازد برای این جمعی که اون نمونه رو خدمتتون عرض کردم که مثلا کسی با سکوت خودش 10 جلسه درباره توحید صحبت میکنه، بعد هم آخر این افرادی رو که در این جلسات شرکت کردن میگن ما اصلا توحید رو این گونه نشنیده بودیم، این گونه نفهمیده بودیم، ولی که هیچ چی در این 10 جلسه گفته نشده است. این اگر اینجور هست، این مخاطبان وارد حوزه خصوصیه یا حوزه تجربه اون عارف یا کسی که طی لسان دارد وارد نمی شود، بلکه او آنچرا که دارد در معرض فهم و دید و مشاهده دیگران قرار می دهند. بنابراین در اون حوزه احتیاج به زبان ندارن. اما برای عرف عام که میخوان زبان تولید کنن، یکی از مشکلاتی وجود داره که نکته اساسی در عرفان هست که ممکنه که زمینه سبسطه رو فراهم کنه، اینه که مخاطب چیزی را میشنود و مییابد که برای اولین بار است که آن را شنیده است و یافته است. همین نکته رو در دوران سلوک هم میتوان گفت که سالک هم برای اولین بار چیزی رو مشاهده میکند که هیچگاه مشابهش رو نداشته، و اگر این ده ها بار هم به بعد مشاهده کنه میگه این همانیست که اون روز اولین بار دیدم. اون اولین بار نمیتوانست درباره اون داوری کند که آیا آنچه را که من مشاهده میکنم تابلوس یه چیزی دیگر، چون برای اولین بار دیده است. به تعبیر دیگر اینجوری خدمتتون عرض کنم در قالب پرسشی که اگر کسی تجربه‌ای رو برای اولین بار داشته باشد، آیا میتواند از اون تجربه فهم داشته باشد، درک داشته باشد یا نه؟ به تعبیر دیگه اگر کسی اولین بار عکسی را ببیند، آیا میتواند بگوید این عکس عکس فلانی است یا عکس فلانی نیست؟ این وقتی میتواند بگوید که این عکس عکس فلانی است که قبلا فلانی را دیده باشد، بعد حالا که عکس رو نگاه میکنه یادش میاد که فلانی یا که دیده بود این عکس او شباهت بسیار دارد. اما اگه کسی اون فلانی رو که عکسش رو داره میبینه هیچ وقت ندیده، اونم هیچ وقت خودش رو عیان و آشکار نمیکنه، بلکه بهش میگه که تنها راه دیدن من اینه که عکس من رو نگاه کنی، در این گونه موارد باید چی کار کرد؟ پیچیدگی که در عرفان وجود دارد این است که هم عارف و هم سالک مشاهداتشون پیوسته مشاهدات ظهورات اسماء و صفات خدای متعال است، ظهورات و تجلیات خدای متعال است. بنابراین پیوسته عکس‌های خدا رو می‌بینن، عکس‌های اسماء و صفات خدای متعال رو می‌بینن، عکس جمال و جلال خدای متعال رو می‌بینن. وقت عرف چی؟ عرف دیگه باز عکس اونا رو نمیبینه، عکس اونها رو میبینه، وصف اونها رو میشنوه، الفاظ حاکی از اونها رو میشنوه. خب در این گونه موارد عارف چطور میتونه به اونها پی ببره که این عکس عکس جمال خداست، این عکس دیگر عکس جلال خداست، این یکی دیگه اسم اون اسم کلی است، این یکی عکس اون اسم جزئی است؟ این یک. دوم این که بقیه خلق وقتی در مقابل عارف قرار میگیرن میخوان که با عارف همدلی کنن، از عارف میخوان استفاده کنن، یا عارف میخواد اون چرا میخواد به اونها منتقل کنه، اونها با چی کار کنن؟ این عرف وقتی در مقابل عارف قرار میگه، حتی اون چرا که او دیده را هم نمیبینن، خود عارف اونی باید ببینه رو ندیده، عکس او رو دیده، اینا که اون عکس هم نمیتونن ببینن. آیا راهی وجود دارد که پل و پیوندی بین عرفان و واقع و همچنین عرف و عرفان ایجاد بشود، به گونه که عارف مطمئن باشد چه میبیند و عرف هم مطمئن باشد که آنچه را که عارف گفته است همین است؟ بنابراین اشعار حافظ را در مجالس لهو و لعب نخوانند، بلکه آنچه را که عارف یعنی حافظ مشاهده کرده است و دیده است آن را ادراک کنند. آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد؟ عرفا گفتند که راه رسیدن عارف به متعلق و محکی حکایت‌هایش، مظهر ظهوراتش، متجلای تجلیاتی رو که داره مشاهده میکنه، یعنی بر راه رسیدن عارف از این عکس به صاحب عکس، گفتن علم حضوری است، هیچ راه دیگری وجود ندارد. بنابراین در مسائل قرآنی هم تعبیرشون و سخنشون این است که مثلا آیه کریمه که خدای متعال فرمود که الستو برد بکن، من خدای شما نیستم. انسان ها هم گفتن که قالو بلا هستی. خب این از کجا فهمیدن که او خداست؟ بینید انسان ها قبلا نه خدا رو دیدند نه خود صدای خدا رو شنیدند، ولی اولین بار میشنوند. اگر یه نفر از پشت در که نمیبینیمش گفت آیا مثلا من فلانی نیستم، ما چه میدونیم فلانی هست یا نیست؟ اگر قبلا دیدیمش یا قبلا صداشو شنیدیم مستقیم، یا صداشو از تلویزیون شنیدیم، یا از یه رادیوی ضبطی سی دی چیزی شنیدیم، تا گفت من فلانی نیستم، میگم چرا صدا قبلا شنید، صدا آشناست، این همون خودشه. اما کسی که اولین بار صدا رو میشنوه چگونه میتواند بگوید این صدا صدای توست، این صدا صدای فلان کس است؟ و در نتیجه انسان‌ها در این گفتنشون که بلا درست گفته باشند و عالمانه سخن گفته باشند، آیا راهی به نظرتون میرسه یا نمیرسه؟ تا شما فکر میکنید این جمله هم بشنوید که عرفا میگن که اگر انسان‌ها در اون اولین مخاطبه و اولین گفتگو که خدا فرمود الستو برد بکن هیچ نمی گفتند، جهان طبیعت نمی آمدند، یعنی به کمال خیش رسیده بودند و از فرط کمال در جهان طبیعت جای نداشتند و در جنت مأوای خیش ابد الدهر می ماندند. ولی همین که گفتم بلا، گفتن که این نشوندهنده این است که احتیاج به تکمیل دارید، احتیاج به تقویت دارید و بنابراین باید به جهان طبیعت بیایید. آیا نشوندهنده اون اونجا اشتباه گفتند یا نه؟ وقتی اینم بشنوید که یک آیه دیگر در قرآن داریم که گفته میشه این اون آیه مربوط به آغاز آفرینش بود، آیه الست، این آیه دوم مربوط به پایان آفرینش یا بازگشت همه موجودات به خدای متعال در عالم قیامت یا در مرتبه از مراتب عالم قیامت. خدای متعال میفرماید که لمن الملک الیوم، حاکمیت از کیست؟ مشابون سال که میگفت که من رب شما نیستم، چون رب هم یعنی مالک، رب نه معنای مربی است، رب یعنی مالک، یعنی صاحب اختیار، اونم به ملکیت حقیقی. بنابراین سوال اول و سوال دوم دقیقا برابر است. اولی اینه که الستو برب بکن، یعنی الستو به مالک کن. دومی هم اینه که لمن الملک الیوم، یعنی امروز رب کیست؟ خلق هیچی جواب نمیدن، هیچی. پرسش رو خود خدای متعال مطرح میکنه و خودش هم پاسخ میده، میگه لله الواحد القهار. این تفسیر رو همه گفتن، فقط عرفا نیست. اون نکته که عرفا گفتن چیزیست که بعد میام خدمتتون. در اینجا تقریبا همه مفسرین میگن که وقتی خدای متعال میفرماد لمن الملک الیوم، صدا از هیچ کس بر نمیاد، گویی هیچ کس نیست، بنابراین خود خدای متعال جوابش رو هم میده که لله الواحد القهار. حرفی رو که عرفا گفتن اینه که میگن اگر در این مرتبه از مرتبه عالم که خدا فرمود لمن الملک الیوم، یه نفر بگه که خدایا اجازه است من بگم، همین که بگه اجازه هست و بعد هم بگه که ملک آن از آن خودته، میگیم به کمال نرسیده، باید دوباره برگرده به دنیا. اونجا اگر جواب نمیدونن یعنی کامل بودن، باید دیگه به جهان طبیعت نیان. اینجا هم چون کاملا جواب نمیدن، ولی اگر جواب بدن یعنی ناقصن، باید دوباره برگردن. حالا شما بفرمایید که آیا راهی وجود دارد که کسی چیزی را برای اولین بار که میشنود تشخیص بدهد این کیست؟ یا این کن چرا که تشخیص داده بودن خطا بود؟ چی؟ با علم حضوری. حالا علم حضوری رو فعلا را چی؟ خب حالا یکی یکی خدمتتون عرض کنم. علم حضوری رو بعد از این خدمتتون توضیح میدم که علم حضوری چیست و اصلا یعنی چی؟ در خیلی از جاها هم در فلسفه و هم در عرفان. خب حالا قبل از این برهان برسه، حالا این شد سه تا، یکی علم حضوری، یکی فطرت، یکی هم برهان صدیقی. اون علم حضوری که خیلی قابل توجه است و خیلی ها گفتن، اون ابتدا خدمتتون عرض کنم، علم حضوری مبهمه، بعد به شرح و تفصیل خدمتتون خواهم گفت. حالا این جلسه اگه برسیم این جلسه، اگه نشود جلسه آینده به تفصیل خدمتتون خواهم گفت که خیلی از جاها مشکل رو علم حضوری حل میکنن ولی در واقع حل نشده است، چون علم حضوری روشن نیست. بنابراین فعلا اونو نگه داریم، بعد بیایم قسم دیگر رو که فطرت باشد. فطرت یعنی کشش، یعنی میل، یعنی خلقت، یعنی آفرینش. اینو بشکم فطرت. اگر به معنی میل باشه، یعنی ما رو ولمون کنن به سوی خدا میرویم. نه اینکه به سوی رحمت خدا برویم، نه به سوی خدا میریم. برخی به سوی رحمت خدا میرن، برخی هم به سوی نعمت خدا، ولی هر دو به سوی خدا میرون. اینجوری نیست که کسی ولش کنن از خدا رو برگردونه، نه، ممکن از رحمت رو برگردونه به نعمت بره، یا از نعمت و جلال رو برگردونه به جمال و رحمت بره، اما بدون استثناء انا لله و انا الیه راجعون و الی ربنا لمنقلبون. چقدر سفارش شده که وقتی که یه وسیله سوار میشید، هواپیما سوار میشید، کشتی یا خودرو شخصی سوار میشید، یا موتور و دوچرخه هرچی، آسانسور سوار میشید، دیگه چی؟ اگه اسب هم دارین اسب سوار میشین، چیزی هم سوار شین، نه قطار سوار میشین، اینا وقتی سوار میشین بگین که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این جمله آخر، و انا الی ربنا لمنقلبون. حقیقت توحید اینه، این دقیق تر است، عمیق تر است، تام تر است از انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون مال عامه مردم است که گمان میکنن به سوی خدا میروند، اما خواص از انبیا و اولیا سخنشون، اینم میدونین اولین بار سخن انبیاست دیگه، و نگفتم که شما هم بگین، در برخی از روایات اومده که تأثیر کنین به انبیا. انبیا مخصوصا حضرت سلیمان وقتی که بر اسب سوار شد این چنین فرمود، انا الی ربنا لمنقلبون، ما به سوی خدا در حال تغییر و تحولیم، و بالاخر آخر کاملا انقلابی در وجود ما وجود می آید که از وجود خلقی تهی می شویم، از وجود امکانی خالی می شویم، از وجود جسمانی و مادی تهی می شویم. این میشه فطرت، به نام فطرت یا معنی میل و کشش است که همینه، یعنی ما رو رهامون کنن، یعنی هر موجودی که رهاش کنن به سوی خدای متعال میره، یا رجوع میکنه یا منقلب میشود، یا به معنی خلق و آفرینش است. خلق و آفرینش یعنی این وجود، اینو بشکم فطرت. خب وقت فطرتی یعنی این که تو این وجود رو نگاه کنید، وقتی کسی گرفتی اینو تراشیده، آثار وجودش، آثار دستش، آثار حکمتش، آثار علمش در این وجود هست. اما وقت از سنخ پاسخ گفتن، فطرت از سنخ علم نیست. میل و کشش وجود دارد فطری، ولی دانش فطری وجود ندارد.
پس برهان هم نیست.
بله، با توجه به این دیگه برهان هم نخواهد بود. خب حالا به گمان عرفا که میگن که خب همین که خدای متعال اینا رو ادبشون کرده و به خاطر این حرفشون به جهان طبیعت آوردشون، این نشون دهنده اینه که بد فهمیدند. وقتی فرمود الستو بربکم، بعد هم ما در جواب میگیم که چرا تو خدای ما هستی؟ خدای ما هستی یعنی چی؟ یعنی من چیزی هستم یا در عرض تو یا در طول تو و در نتیجه غیر تو، و تو هم خدا هستی یا در حال در عرض من یا در طول من و غیر من. این دو غیر، یکی اصل است یکی فرع است، یکی مالک است یکی مملوک است. عرفا میگن دو چیز نیست، ضمن این که این خلق عین خدا نیستند اما غیر خدا هم نیستند. در یه جایی حتی شده به اشاره در برای منطق عرفان سخن خواهم گفت، و اگر فراموش کردم شما یادآوری کنید که سخنانی رو که در عرفان مطرح میشه مبتنی بر اصل تمانع یا نقیزین یا تناقض نیست. یعنی در برخی از موارد هست که تناقض نادیده گرفته میشود، یا اجتماعش یا ارتفاعش، بیشتر ارتفاعش نادیده گرفته میشه. بنابراین گفته میشه که این میز عین خدا نیست. خب حالا که عین خدا نیست، غیر خدا نمی، غیر خدا هم نیست، نه خداست نه غیر خدا. خب این با تناقض ناسازگاری داره. بنابراین این سخن در فلسفه هیچ معنای محصلی ندارد. خب عرفا که اینجوری میگن، میگن اصلا علم نبوده که، همینطوری یه صدایی شنیدن، اینا نشوندنده اینه که به کمال نرسیدن، و الا اول باید بگن خب حالا این صدایی رو که این که تو داری صحبت میکنی خودتو نشون بده، چنانی که قوم بنی اسرائیل چنین چیزی رو گفتن. اول حضرت موسی علیه السلام چنین تقاضایی کرد که من میخواهم ببینمت. حضرت ابراهیم جلوتر از حضرت موسی، خیلی جلوتر از حضرت موسی، از خدای متعال خواست که ارنی، خودتو نشون بده در حال احیاء اموات. و همچنین در تعبیرهای دیگر قرآنی و روایی وجود دارد، میگه حقش بود که اینا وقتی خدای متعال بهشون گفته، میگفتن خدای ما برای اینکه خیالمون راحت بشه، قدم اول، یا هیچی نمیگفتن حل میشون قضیه، یا اگر میخواستم چیزی بگن میگفتم خدای برای اینکه دیگه ما مطمئن بشیم تو خدا هستی، یعنی خودت هم نشون بده.
برای اینکه معلوم بشه که تو خدا هستی، علاوه بر اینکه دیدیمت و شنیدیم، اون دلائل شواهد آیات خودت رو نشون بده. یا اینجوریه، اینم یک احتمال. احتمال سوم اینه که با مشاهداته، همچنان که ما وقتی که مثلا دیوار رو میبینیم اسمش رو نمیدونیم، اما چیزی رو میابیم که میدونیم این خودشه. وقتی میز رو میبینیم، میز بگه من میزم یا نه، ما چون میز رو دیدیم به علم شهودی و با کشف دین، یعنی بی واسطه مفاهیم دیدیم، میدونیم که این هست، اما اسمش رو نمیدونیم، بعدها اسم میگذاریم. بنابراین وقتی خدای متعال فرموده که الستو بربکم، دیدن که یک وجودی است، یا شنیدن، یا از شنیدنش فهمیدن، یا از ادراک فهمیدن که این وجودی است مستقل که وابسته به جان نیست، یا به تعبیر دیگر دیدن که خودشون آویزون به خدا هستن، به گونه ای که فقط کافی است که این عروه الوثقایی که بین خدا و خلق هست قطع بشود، هیچی از اونها باقی نمیماند. بر این اساس گفتن که این میتوان چیزی رو اولین بار شناخت، ولی راه حلش علم حضوری است که انشالله در قسمتی رو که در قسمت بعدی بحثمون بهش خواهیم پرداخت. اول بحثمون میرسه به چی؟ چیستیه. برای اینکه شما خاطرتون باشه و فراموش نکنید، چیستی علم حضوری و ویژگی های یا کذب ناپذیری، خطا ناپذیری علم حضوری انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. جلسه اول همین اندازه کفایت میکنه. اگر شما سوالی فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه دیگه بنده حرفی ندارم. اسم کتاب، اصل کتاب مقدمه قیصری بر فصوص الحکم است. این اصل کتاب. شما اگر بخواید شرح استاد آشتیانی رو در این زمینه بخونید، شرح استاد آشتیانی به نام شرح مقدمه قیصری، این کفایت میکنه. در این حال اون چرا که بنده خدمتتونم میدم، اون هم مختصری است از همون چرا که قیصری گفته. همین چی؟ نه، فصوص فارابی فلسفه است، عرفان نیست. فصوص الحکم فارابی کتاب فلسفی است و حالا مثلا چون مال دوران آغازین فلسفه است، کتاب خیلی سخته و پیچیده است، ولی در این حال فلسفه است. اونم فلسفه مشا، فلسفه ارسطو است. آیا
قسمت آخری که
چرا؟ برهان صدیقی هم همین علم حضوری است دیگه. برهان صدیقی هم علم حضوری یا علم شهودی است. بله بله، همینجوره. بله همینجوره. در برهان صدیقین، برهان اینه که خدا خودش رو نشون میگه، میده، میگه من خدا هستم. بنابراین علم حضوری یا علم شهودی است.
برهان
نه، سر برهان نمیشه، اونجا جای برهان نیست. برهان مربوط به عالمی است که یک مفهوم وجود داشته باشه و واژه، این دوتا باید وجود داشته باشن، و اینم فقط مربوط به جهان طبیعته. ما نه قبل از طبیعت و نه بعد از طبیعت دیگه، ما استدلال و برهان نداریم. مثلا در عالم دیگر، عالم برزخ، اینجوری نیست که ما چیزی رو کسی بخوایم اثبات کنیم اثبات برهانی بشود، چون الفاظ و مفاهیم مربوط به نفس ما از حیثیت تدبیر بدنه. بدن رو کراه کرد، همه متعلقاتش عوض میشه. بنابراین وقتی در عالم دیگر همچی دو نفر به هم دیگه نگاه کردن، تمام اون چرا که میخواسته بهش بگه گفته، او هم متقابلا تمام پاسخی میخواسته بگه رو گفته، بدون اینکه یک کلمه سخن گفتنی. خب نه، نه فقط اونا موحد شدند، بلکه تمام اون چرا که او در، حالا بگیم در ذهنش یا در وجودش داشته رو منتقل کرده، منتقل کرده به گونه ای که بعد از این جلسه بهشون گفتن که دیگه شما در توحید حرف آخر رو دارید، برید توحید رو برای دیگران بگید.
در یه مورد مشابهش داریم که شخصی که استاد بزرگ هست به شاگردش میگه که شاگردانش میگه که قل هو الله رو تو تفسیر کن. و هم یه لحظه میگه پیش خودم گفتم که من که تفسیر قل هو الله بلد نیستم، چون توحید دیگه، توحید من که بلد نیستم، ولی به ذهنم رسید که نکنه که استاد وقتی گفته که تو تفسیر کن حتما فکرشو کرده، مگه منو نمیشناسه؟ منو گفتم چش. میگه رفتم تو جلسه نشستیم، گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم تفسیر کردم. اونم باز بکنم داره که 10 جلسه من تفسیر کردم، حرفایی رو گفتم که هیچ وقت نه خودم میدونستم نه شنیده بودم. استاد هم اینجوری سرپایین نشسته بود و سکوت کرده بود، اونجا مطالب رو منتقل میکنه به این، اینم با زبانش داره تعریف میکنه. این امکان پذیره، منتها حالا اینکه او ممکنه به نفس رحمانیش باشه، به نفس قدسیش باشه، به هر چی که باشه، ولی بالاخره از نوع انتقال علمه، علم رو منتقل میکنه بدون اینکه واژه در کار باشد یا مفهوم در کار باشد.